عالی چین چین با صد سا با خاویار بادم جون چین چین.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
طرح وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد اتاق بازی و یادگیری در 10 استان محروم.
استعفای معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
و مشارکت 12 استان در برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر حضرت محمد صلوات الله علیه و خاندان پاک و مکرم ایشان و با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم فرزانه معصومیان و بهروز بینشیان به اتفاق سایر همکاران با گاهیتان می‌رسانیم.
صنعت اسباب بازی کشور منتظر معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی از نمایندگان مجلس به علت تصویب طرح معافیت مالیات بر ارزش افزوده از اسباب بازی ایرانی تشکر و درخواست کرد تا این طرح را در کمیسیون تلفیق تصویب و ابلاغ کنند. محسن حموله گفت قطعاً با تصویب طرح معافیت مالیات بر ارزش افزوده در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی انگیزه تولید کنندگان اسباب بازی ایرانی بسیار بالا خواهد رفت و در آینده نزدیک شاهد تولیدات فاخری در صنعت اسباب بازی در کشور خواهیم بود. دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی همچنین از طرح وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد اتاق بازی و یادگیری در 10 استان محروم کشور خبر داد و گفت با دستور وزیر آموزش و پرورش قرار است این اتاق‌ها با اسباب بازی‌های ایرانی تجهیز شوند. به گفت در گام اول این طرح در هر استان 100 مدرسه نخستین بار اسباب بازی ایرانی را در مباحث آموزشی و کمک آموزشی مورد توجه قرار خواهند داد.
خبر استعفای معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تایید شد. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با استعفای محمد سلطانی فر از سمت معاونت امور مطبوعاتی موافقت کرد. محمد سلطانی فر 5 دی سال گذشته جایگزین حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی شده بود. سلطانی فر پیش از حضور در معاونت امور مطبوعاتی مدیریت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها را بر عهده داشته است.
39 نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا موسوم به فیتور فردا با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز می شود. در این نمایشگاه که تا 7 بهمن ادامه خواهد داشت، بیش از 10,000 شرکت از 165 کشور به ارائه آخرین دستاوردها و برنامه‌های خود در حوزه گردشگری خواهند پرداخت. ایران نیز با حضور 31 تورگردان، بخشی از ظرفیت‌ها، امکانات و جاذبه‌های گردشگری و هنری خود را در این نمایشگاه به نمایش خواهند گذاشت. قرار است علی مونسان در مدت حضور خود در اسپانیا با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، وزیر صنعت، تجارت و گردشگری اسپانیا، رئیس شورای میراث ملی اسپانیا و رئیس موزه باستانشناسی آلیکانته دیدار و گفتگو کند.
کتابخانه مرکزی مشهد بزرگترین کتابخانه عمومی کشور می شود. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت کتابخانه مرکزی مشهد به عنوان بزرگترین کتابخانه عمومی کشور با گنجایش حدود 200,000 نسخه 15 بهمن افتتاح می‌شود. علیرضا مختارپور افزود در کتابخانه مرکزی مشهد با زیربنای حدود 12,000 متر مربع علاوه بر بخش‌های معمول کتابخانه‌های عمومی 10 بخش و خدمت جدید نخستین بار در نظر گرفته شده است که بخش ناشنوایان، بخش کم‌سوادان، بخش مادر و کودک، بخش دیداری و شنیداری، پیشخوان کتابخانه‌های عمومی، آسمان نما و اتاق نجوم، اتاق علم و دفتر پیشخوان دولت الکترونیک از آن جمله است.
22 عنوان کتاب پرفروش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تجدید چاپ خواهد شد. به گفته سید غلامرضا حسینی، مدیر عامل سازمان انتشارات پژوهشگاه، این کتاب‌ها به مناسبت 40مین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه تجدید چاپ خواهد شد. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تهیه آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به سایت pooiict.ir مراجعه کنند.
جدیدترین اثر فاضل نظری پیش فروش می شود. انتشارات سوره مهر جدیدترین اثر فاضل نظری با عنوان اکنون را با 10% تخفیف تا پایان بهمن پیش فروش می کند. این دفتر شعر که همکنون در فرایند تولید و چاپ به سر می برد تا نیمه اول اسفند روانه بازار خواهد شد. سوره مهر به مخاطبان این کتاب وعده داده است که با پیش خرید کتاب علاوه بر دریافت 10% تخفیف قیمت پشت جلد، از امکان دریافت رایگان کتاب در سراسر کشور و دعوت به جشن رونمایی کتاب بهره مند می‌شوند. جدیدترین اثر فاضل نظری از طریق وبگاه انتشارات سوره مهر به نشانی suremehr.ir پیش فروش می‌شود.
مشارکت 12 استان در برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر. مدیر امور استانها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از اعلام آمادگی استانهای سراسر کشور برای برگزاری جشنواره استانی مد و لباس فجر خبر داد. مشتبه حیدری افسود، استانهای هرمزگان و یزد جشنواره مد و لباس فجر را همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی برگزار می‌کنند و در 10 استان نیز نمایش گاه‌هایی با موضوعات عفاف و حجاب و لباس‌های بومی و سنتی استان‌ها و کارگاه‌های آموزشی تا پایان سال برگزار می‌شود. وی همچنین گفت دیگر استان‌ها نیز برای شرکت در بخش‌های مسابقه زندگی طراحی لباس، طراحی مانتوی اجتماع، عرضه محصولات عفاف و حجاب در بخش ویترین ملی، گرفتن غرفه و حضور در 8 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر اعلام آمادگی کردند. این دوره از جشنواره 26 بهمن تا 2 اسفند در تهران مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو برگزار می شود.
اجرای 2 نمایش لهستانی در جشنواره تئاتر فجر لغو شد. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اعلام کرد به علت سیاست های ضد ایرانی لهستان، اجرای 2 نمایش از این کشور را در 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر لغو کردیم. شهرام کرمی افسود، به 2 گروه نمایشی اطلاع رسانی و اعلام کردیم که با نهایت احترام به هنرمندان و گروه های نمایشی در اعتراضی به سیاست خصمانه که دولت لهستان در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده و نشست ضد ایرانی که قرار است در این کشور برگزار شود، نمیتوانیم میزبان هنرمندان کشور لهستان باشیم.
موزه سینما به فجر پیوست. بنابر اعلام روابط عمومی موزه سینمای ایران، در ادامه روند پیش فروش بلیت سینماهای مردمی در 37 جشنواره فیلم فجر و استقبال مردم از شرکت در این جشنواره، موزه سینمای ایران نیز به جمع سینماهای مردمی جشنواره 37 پیوست. فیلمهای این رویداد مهم سینمایی در سینماهای توگراف و فردوس موزه سینما روی پرده می روند که به زودی برنامه نمایش آثار در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. علاقمندان می توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی بلیت های 37 جشنواره فیلم فجر به خرید بلیت اقدام کنند. این دور از جشنواره 10 تا 22 بهمن برگزار می شود.
و مشکل پارکینگ در پردیس ملت ادامه دارد. مدیر پردیس سینمایی ملت گفت این سینما امسال هم قطعا برای میزبانی اصحاب رسانه در جشنواره فیلم فجر مشکل پارکینگ خواهد داشت. مریم جلالی افسود، مشکل از شلوغی و ترافیک تهران است نه پردیس ملت، زیرا ما نمیتوانیم پارکینگ خلق کنیم. مریم جلالی درباره مشکل اینترنت این سینما هم گفت ما سال گذشته مشکل اینترنت نداشته ایم، بلکه این مشکل مربوط به آنتندهی موبایل خبرنگاران بوده و با این حال تلاش میکنیم این موضوع حل شود.
که اگر روزی حدیث کربلای یاران حسین را
سیمون بودیده جایزه پیشه حیبت داوران
فرهنگ در آینه انقلاب
خب شنوندگان عزیز، از امروز تا دهه فجر در بخش خبری ساعت 19 فرهنگ قراره به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی وجوه مختلف تحولات فرهنگی و هنری پس از انقلاب بررسی بشه. به عنوان اولین موضوع تحولات ادبی بعد از انقلاب اسلامی رو مد نظر قرار دادیم. همکنون همکارم آقای صدر از تحریر خبر رادیو فرهنگ در استودیوی ما حضور دارن تا در این ارتباط با ما صحبت کنن، برامون حرف بزنن. آقای صدر سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار خودم سرکار خانم معصومی، همچنین خدمت شنونده‌های خبر فرهنگ.
زنده باشین. جناب آقای صدر، وضع ادبیات و تحول ادبیات پس از انقلاب میخوام شما یه بررسی داشته باشین و ارزیابی بفرمایین و ما بازگویندگان بشنویم و ببخشید شنوندگان بشنویم.
خواهش میکنم. از کلام سرکار معصومیان، به طور کلی فرهنگ و هنر در پیوند ناگسستنی با مردم قرار داره و در این میان پیوند ادبیات و به خصوص شعر با مردم جامعه به ویژه جامعه ما و حالا دیگر جوامع بیش از وجوه دیگه فرهنگی بارزه. از طرف دیگه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب مردمی بود که با به صحنه آوردن مردم در عرصه‌های مختلف باعث ظهور و بروز ظرفیت‌های مردمی شد. خب گرچه روند مردمی شدن انقلاب اسلامی هنوز تکمیل نشده و هنوز در این زمینه ما کاستی‌های زیادی داریم، اما به هر حال تحول بزرگی در این عرصه وجود اومد که اثرات امید بخش خودش رو در عرصه‌های مختلف نشون داد. یکی از این عرصه‌ها عرصه فرهنگ و هنر به ویژه ادبیات که در 40 سال بعد از انقلاب دچار تحول بزرگی شده و این تحول هم از نظر کیفی قابل بررسیه و هم از نظر کمی. از نظر کمی تولیدات ادبی ما به شکل چشمگیری پس از انقلاب افزایش داشته و خب در این خصوص ما با اساتید بزرگواری صحبت کردیم، از جمله استاد محمد رضا سنگی، عضویت علمی بنیاد دبل خدایی، که صحبت‌های ایشون رو همکاران من آماده کردن. اگر موافق باشید
بله
این صحبت‌ها رو یه بخشش رو بشنویم. من باز در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم.
ما در این 40 سال بیش از 1,350,000 عنوان کتاب داشتیم که این با کل تاریخ گذشته ما قابل مقایسه است. اینقدر تولید ما اثر داشتیم در قلمروهای گوناگون. شعر ما در طول این 40 سال میزان تولیداتش به اندازه 400 سال، بیش از 400 سال گذشته است و این نشون میده که ما در حوزه ادبیات بسیار بسیار شکوفایی داشتیم. البته شاعران ما سطوح متفاوتی دارن، عرصه های گوناگونی داشتن، اما به جرأت باید بگویم شعر آیینی و دینی در هیچ روزگاری به اندازه روزگار ما از نظر کمی و کیفی گسترش نداشته است. این خصوصیت خصوصیت شعر انقلاب اسلامی است.
بله، صحبت‌های جناب آقای سنگری رو شنیدیم، ایشون صاحب نظرن. اما آقای صدر، به نظر شما این تحول بزرگ که در حوزه کمیت در تولیدات ادبی ما در این 40 سال اخیر رخ داده فقط حاصل پیروزی انقلابه یا اتفاق دیگر هم یا اتفاقات دیگر هم در اون دخیله؟
سرکار مسئولیان، ببینید به طور کلی نقش انقلاب در حوزه ایجاد تحول در دو حوزه ایجاد تحول فکری و بسترسازی مناسب برای افزایش تولیدات قابل بررسیه. به طور مثال مقابله با بیسوادی که از اقداماتی که بعد از انقلاب به صورت جدی دنبال شده و این موضوع تاثیر خودش رو در تمام حوزه‌های علمی فرهنگی از جمله ادبیات حتی گذاشته. البته افزایش جمعیت کشور و بالا رفتن سطح تعاملات با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی هم در این خصوص تاثیرگذار بوده که نباید از تأثیر اون غافل بشیم. به ویژه که پس از انقلاب بستر مناسبی برای شکل گرفتن این تحولات فراهم شده و تأثیر خودش رو روی حوزه‌های مختلف فرهنگی گذاشته.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما همکار محترم جناب آقای صدر. شنوندگان گرامی، ما در روزهای آینده هم در همین بخش فرهنگ در آینه انقلاب به بررسی تحولات حوزه ادبیات و همینطور دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خواهش می‌کنم.
از سراسر گیتی،
را رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای ستاد برگزاری مراسم 40مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت عدم توانایی دشمنان در حذف ایران از معادلات منطقه‌ای صرفاً به خاطر سخت افزار نبوده، بلکه به علت عظمت تفکر انقلاب اسلامی و نفوذ آن است.
با مصوبه امروز مجلس، دولت موظف شد به تصدیگری در صنعت خودرو پایان دهد. نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس و در ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، دولت را موظف کردند طی 3 سال با اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یابد. بر اساس این مصوبه، دولت در صنعت خودرو صرفاً اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیمگری انجام خواهد داد.
دو طرح گندله‌سازی و یک طرح فولادسازی صبح امروز در دومین روز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان کرمان در شهرهای کرمان، سیرجان و بردسیر به بهره برداری رسید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که به ترکیه رفته است با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کرده.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله انتحاری به یک مرکز نظامی در غرب کابل را که ده ها کشته بر گذاشت محکوم و بر انجام گفتگو در تفاهم ملی در افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آرامش تاکید کرده. خبرگزاری ها گزارش دادن امروز نیز در حمله نیروهای طالبان به یک پایگاه اطلاعات نظامی در شرق افغانستان دست کم 65 نفر کشته شدند.
کمیته امدادرسانی جهانی آکسفام اعلام کرد 75% جمعیت 22 میلیونی یمن به کمک غذایی فوری نیازمندند. از حدود 4 سال پیش که رژیم سعودی به یمن حمله کرده است، یمن دچار بزرگترین بحران انسانی شده است.
نخست وزیر انگلیس با برگزاری همه پرسی دوم درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
و پس از گذشت 2 ماه از آغاز ناآرامی‌ها در فرانسه، رکود اقتصادی به مراکز تجاری و فروشگاه‌های این کشور نیز رسید. تعطیلی فروشگاه‌ها و مراکز تجاری در روزهای ناآرام و پرتنش آخر هفته‌ها همراه با کاهش 50% درآمد، خشم مالکان و صاحبان مراکز تجاری را برافروخته است.
و اما دختر بچه لواسانی که مورد حمله یکی از خطرناکترین گونه سگهای خانگی بدون قلاده قرار گرفته بود، همچنان با کابوس این حمله دست و پنجه نرم می کند. در برخی کشورهای اروپایی صاحب این گونه سگ اگر آن را بدون قلاده به خیابان بیاورد، با مجازات سنگین حبس و جریمه روبرو خواهد شد، حتی اگر کسی را مورد حمله قرار ندهد. پرسه زدن سگ‌های خانگی در کوچه و خیابان که برخی از آنها خطرناک محسوب می‌شوند، یکی از گلایه‌های دائم مردم بوده است. گزارش بشنوید در این باره از حسن علی مردانی.
بهار دختر بچه 10 ساله وقتی برای تفریح به همراه خانوادش یک روز تعطیل به پارکی در لواسان رفته بود، هیچ وقت تصور نمی کرد که در این تفریح طعمه دندان‌های سگ‌های گران قیمت چند جوان خوشگذران باشه. به روایت یکی از اشخاصی که به همراه خانواده بهار در پارک حضور داشته، دو سگ پیتبول و جرمن که از نژادهای تهاجمی و قدرتمند به حساب میان و مالکانشون از اونها فاصله زیادی داشتن، به سمت خانواده بهار هجوم میارن و وقتی بهار میخواسته به آغوش مادرش پناه ببره، به اون حمله ور میشن.
دختر بچه به دلیل ترسی که از اینها داشت به سمت مادرش میره که پناه ببره. سگ پیتبولی اونجا وجود داشته که میاد دختر رو میگیره و سگ دیگه هم که از نوع شیانلو بوده دست بچه رو میگیره. با دندوناشون بچه رو گرفته بودند. بچه رو حتی روی آسفالت از روی صورت کشید که صورت بچه هم مثل اینکه آسیب دیده.
دختر 10 ساله حالا از ناحیه بالای ران دست و صورتش به صورت جدی آسیب دیده، تا حدی که 60 بخیه به تن این کودک 10 ساله نشسته و جدا از این آسیب ها حالا بعد از روزها که از این حادثه میگذره، کابوسی همیشه همراه بهاره که حتی در بیداری هم آرامش نداره.
همچنان متاثر از این حادثه هست و این کودک دچار حالا کابوس است و در روز هم اوضاع خوبی نداره، متاسفانه دائما دچار استرس و ترس است.
شاهدهای این حادثه میگن مالکان این سگ‌ها حتی بعد از حادثه به همراه بهار به بیمارستان نرفتن و فقط برای انتقال سگ‌هاشون خودرو گرفتن و بعد از این حادثه مالکان بی‌درد این سگ‌های گران قیمت به خاطر توان مالیشون هیچ نگرانی بابت پرداخت دیه، که انگار به گفته مسئولان قضایی لواسان تنها جزای حمله این سگ‌ها به کودک 10 سال است، ندارن. مالک یکی از سگ‌ها در واکنش به پرسش‌های ما اینطور پاسخ داد:
بی خیال بشید، ول کنید این موضوع رو، اینقدر توی مملکت مشکل و حادثه اتفاق می‌افته، اونا رو پیگیری کنید، دیگه مزاحم نشید.
نکات بسیاری در این حادثه نهفته است. اولاً که صاحب سگ فقط از دیه‌ای که چند برابر شدنش هم براش فرق نمی‌کنه صحبت می‌کنه، ریشه در نبود جرم‌شناسی صحیح در برخورد با این حادثه بوده. آقای دکتر قنیلو، مدرس دانشگاه و جرمشناس، میگه
اگر کسی علم و اطلاع داشته باشه که وسیله‌ای، تجهیزاتی، موجود زنده‌ای برای جامعه آسیب جانی، روحی، معنوی، خسارت مادی داره، این علم و اطلاعش مثل همون قصد و عقل سلیم میگه که گرداندن این نوع حیوان، اون هم بدون قلاده، در مناطق مسکونی و در جایی که اصولا انسان‌ها رفت و آمد دارن، با علم و اطلاع از این موضوع این عامل قصد رو به اصطلاح اثبات میکنه و ما دیگه باید نمیتونیم به عنوان جرم غیر عمدی که فقط باید دیه پرداخت بشه برخورد کنیم.
از طرفی هم در بیشتر دنیا صاحبان سگ و به ویژه مالکان نژادهای تهاجمی این حیوان محدودیت هایی رو باید رعایت کنند و در صورت حوادث این چنینی زندان و جرایم سنگینی پیش روی مالک حیوان قرار میگیره. آقای ناظمی، مدرس دانشگاه:
برخی از گونه های سگ شکاری هستن، مثل همین نژاد پیت بول، اونقدر خطرناکن که اصلا ورود اونها به معابر عبور در بعضی از کشورها ممنوع است. با وجود اینکه همه قانون را که سگ شما به کسی نزدیک بشه شما ضامنید، مثل سگ شما حتی برای بو کردن به فرد نزدیک بشه اون فرد میتونه از شما شکایت بکنه و از شما جریمه دریافت کنه، چه برسه به اینکه سگ بخواد به کسی حمله بکنه. اگر سگ به کسی حمله کرد شما قطعاً به زندان میافتید. چه من 2 تا 5 سال زندان رو دیدم در زبان انگلیسی، فکر کنم تا 5 سال زندان و تا 5000 پوند جریمه.
آقای دکتر ادبی، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی:
نه در رفتار ایرانیان باستان شما میبینید این نوع از زندگی وجود داشته باشه که حیواناتی از این دست در فضای زندگی گله و رها باشن، نه در زندگی مسلمانانی که حدود و ثغور دینی رو رعایت میکنند که این نوع از رفتار وجود داشته باشه. در حالی که در دوران مدرن هستیم و در فضای مدرنیته داریم گام میزنیم، به معنای بی‌توجهی به فرهنگ ایرانی اسلامی و اصالت خودمون نیست، کما اینکه شاید ما نتونیم مراقبت بکنیم از حیواناتی که و بعد موجب آزار و اذیت دیگران بشیم، خصوصا که حق حیوان در حد خودش مطرحه اما حق انسان‌ها و حق کودکان در تراز بسیار بالاتری مطرحه.
هیچ کس منکر کاربرد این حیوان وفادار و نگهبان نیست و حتی پلیس یا امدادگران از این حیوان در بسیاری از موارد بهره میگیرند، اما در هیچ جای فرهنگ غنی ایرانی رفتارهای فرزندگونه و یا در مواردی به خاطر قدرت نمایی که امروزه در خصوص نگهداری از این حیوان به وجود اومده جایی نداره. رفتارهایی که سوغات فرهنگ تنهایی و منزوی شدن انسانها در جوامع غربیه، جایی که برخی روابط انسانی جای خودشون رو به رابطه با یک حیوان دادن. و حالا سوال اینجاست که تاوان پر شدن این تنهایی و یا حتی خوشگذرونی عده‌ای رو آیا باید یک دختر بچه 10 ساله پرداخت کنه؟
و سازمان هواشناسی امشب و فردا برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با ماندگاری هوای سرد و برای شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش آلاینده ها را پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز صبح در بستان آباد دمای کمینه 17 درجه زیر صفر شد. بعد از اون خلخال با دمای 16 درجه زیر صفر سردترین ایستگاه‌های کشور بودند. این در حالیه که امروز در مینا دمای بیشینه 26 درجه بالای صفر شد. زرآباد در سیستان بلوچستان هم دمای 25 درجه بالای صفر رو داشت که میشه گفت گرم‌ترین ایستگاه‌های کشور هستن. اما اونچه که تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشون میده، باز هم برای سه روز آینده جوی آرام رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. این شهری سبب میشه که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی رو داشته باشیم، سبب کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم میشه برای گروه های حساس. ضمن اینکه دیگه ماندگاری هوای سرد در اغلب مناطق کشورمون تا دو روز آینده ادامه داره، برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رو دامنه های زاگرس مرکزی، استان های مثل لرستان، چهارمحال بختیاری، کوکینو، بویراحمد و شمال خوزستان افزایش ابر و بارش پراکنده رخ میده. امشب قسمت های مرکزی، شرق خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مواج هستش. تهران هم آسمانش صاف تا کمی ابری غبار محنی رو داره. ضمن اینکه دیگه برای فردا صبح دمای کمینه در ایستگاه مهرآباد 1 درجه زیر صفر میشه.
و از آن صبح فردا ساعت 5:43 است. از توجه شما تشکر میکنیم. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
از تهران جام جم، شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم.
از همدلی تا همزبانی،
عدالت معنای وسیع و گستره بسیار زیادی دارد، هم در سطح داخل جامعه است، هم در سطح بین الملل است، هم در زمینه‌های اقتصادی است، هم در زمینه‌های سیاسی است. در همه زمینه‌ها عدالت یک مقوله بسیار مهم است، یک ارزش مطلق هم هست. یعنی ارزش‌های دیگر همه نسبی است به معنا، عدالت یه ارزش مطلقه و هر صورت عدالت لازمه و باید دنبال بشه، باید با فساد مبارزه بشه، با ظلم مبارزه بشه. البته خیلی سخته. چند سال قبل از این ذکر کردم که فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه هاست. تو افسانه ها اژدهای هفت‌سر، یک سرشو که میزنی با 6 سر دیگه حرکت میکنه، از بین بردنش آسان نیست. فساد اینجوریه. فساد، اون کسانی که منتفع از فسادن در درون جامعه، برخورد با اینها و زورآزمایی با اینها کار بسیار سختی است، کار انصافا مشکلی است، ولی از اون کارهای سختی است که حتما باید انجام بگیره.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
خاویار بادم جو چین چین کرده جو میزت کامل شد با خاویار بادم جو هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جو چین چین
شب شما به